با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه اول نوامبر 2014 و دهم آبان ماه 1393. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک بار هست. بعد میخواستم یک سلسله منابع به عزیزان معرفی بکنم و البته امروز یه سلسله آمارها و ارقام هست که عزیزان اگه بخوان قلم و کاغذی در اختیار داشته باشن، عزیزانی که علاقه دارن اینا رو یادداشت بکنم عرشبت که، و بعدش وقت ضمن معرفی بعضی از کتاب ها که به فارسی هست اخبار مربوط به ایران رو برای عزیزان معرفی بیان میکنم و که چی داره میگذره، و بعد مطبوعات خارجی و دستگاه های ارتباط جمعی خارج چه مقالات، چه گفتارها، چه تفسیرهایی راجع به، برای اینکه عزیزان میدونن که قراره تا چند روز آینده آقای ظریف و جان کری و خانم اشتون در عمان در حقیقت دیدار داشته باشن، برای اینکه در حقیقت اون ضرب العجل 24 نوامبر داره نزدیک میشه که آیا بالاخره این قرارداد دراز مدت به جایی خواهد رسید یا نه، و در این زمینه باید ما ببینیم که دستگاه های ارتباط جمعی غرب چی کار دارن میکنن و چه مقالاتی، چه چیزهایی علیه ایران. فرزن مجله اکونومیست تمام شماره اخیرش راجع به ایرانه. CNN قرار فردا تمام برنامه‌اش راجع به ایران باشه. عزیزان باید مقاله دیوید سنگر رو توی نیویورک تایمز همین امروز بخونن، مقاله تاماس فریدمن رو در نیویورک تایمز سه‌شنبه گذشته، که حالا هر کدوم از اینا رو، یعنی تمام اینا بسیط شدن علیه ایران و به اصطلاح جای البته یه مقدار زیاده سالا توضیح خواهم داد، در واقع هم حکومت ایران و هم دولت ایران هر دوشون دارن آتو به دست به اصطلاح چیزهای غرب. ببینید چه بستر مردم ایران دارن میدارن که حالا نمونه هاش برای عزیزان عرض میکنم، از جمله به اصطلاح مراسمی که بوده به مناسبت دومین سالگرد مرگ ستار بهشتی زیر دست شکنجه‌گرا. اگر فرصت باشه بخشی از صحبت‌های خانم نرگس محمدی رو برای عزیزان خواهم گذاشت که این زن شجاع ببینید چه صحبتی کرده و چی داره در ایران میگذره، و در نتیجه دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب هر شبت که تمام از این قضایا استفاده میکنن تا زمانی که به اساس سیستم اینجوری عمل میکنه کاملا به اصطلاح اینا میتونن به ملت ما ضربه بزنن و در واقع اتو میدن دست دشمنان خارجی ما، در حقیقت دست در دست هم دشمن داخلی و دشمن خارجی علیه ملت ایران. ولی به هر حال اینا رو یه مقدار راجع به ایران صحبت خواهم کرد، و بعدش ما میدونیم در 4 جای جهان در 4 کشور انتخابات شده، در برزیل، در اروگوئه، در تونس، در اوکراین، و روز سه‌شنبه آینده هم در امریکا انتخابات میان دوره‌ای خواهد بود که راجع به هر کدوم از اینا من توضیح مختصری خواهم داد، برای اینکه نمی‌رسیم واقعا توضیح مفصل بدم. بعدش راجع به آنچه که در شمال سوریه و در شهر کوبانی می‌گذره و تمام به حساب فعالیت‌های پشت پرده آنچه که داره به ملت کرد و به ملت سوریه و به ملت عراق چه خیانت هایی در پشت پرده داره میشه و چی داره میگذره در کوبانی. بعدش اون وقت میرسیم به خود کشور ارباب که یک سلسله به اطلاعات برای عزیزان و آمارها و ارقام چه از نظر سیاسی چی داره میگذره در کشور ارباب و شبکه و به کجا خواهد رفت بالاخره. اگر فرصت بود اون وقت رفتن به ریشه ها رو ادامه میدم، وگرنه باز هم به عقب میفته، ولی همه اینها واقعا برمیگرده به همون ریشه ها، بنابراین ریشه ها چیزی نیست جز این که ما به ریشه ها یعنی به حقیقت، حقیقت نسبی باید از درون همین واقعیت برسیم، از درون واقعیت. ولی قبل از اینکه وارد برنامه بشم، عزیزان در کانون فرهنگی دالاس از من خواستن که هفته آینده اونجا یه سخنرانی داشته باشم که بازم راجع به همین موضوعات خواهد بود: جهان به کدام سو می رود و در منطقه چه می گذرد. شماره تلفنی به عزیزان می دم که این در شهر عرصوت که در شهر این شماره تلفن 972-377-42-98 که عزیزان اگه بخوان تماس بگیرن. مرسی فرزاد جان. این در شهر پلینو در کتابخونه پار لایبرری هستش، در شهر پلینو، که یک شنبه آینده است، 9 نوامبر، ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر. بنابراین میرم روی گزارش مالی. سریعا از چوی چیس در مریلند $100، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100، از ادمنتون در آلبرتا در کانادا $40، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $300، از اپل ولی در کالیفرنیا $50، عزیزان انجمن گلبانگ در جنوب کالیفرنیا در مجموع $310 کمک کردن به برنامه، از وست ونکوور در بریتیش کولومبیا $50، از وینیپگ در مانیتوبا کانادا $50، از عرصبت وولنت کریک در کالیفرنیا $50، از پورت مودی در بریتیش کولومبیا $50، از اوکلاهوما سیتی دوباره از اوکلاهوما $400، به یاد دو انسان بزرگ صمد بهرنگی و سعید سلطانپور که یکیشون قربانی رژیم شاهنشاهی و دیگری قربانی رژیم جمهوری اسلامی است. از پرت در شهر پرت از استرالیا $100. میخواستم برنامه رو با معرفی چند کتاب شروع بکنم. دو کتاب رو میخوام به زبان فارسی به عزیزان معرفی بکنم. یکی کتاب دکتر ابراهیم رزاقی زیر عنوان نقدی بر خصوصی سازی ایران، نقدی بر خصوصی سازی ایران. این کتاب در سال 76 نوشته شده ولی هنوز تازگی داره. کتاب دوم از دکتر فرشاد مؤمنیه که در سالهای 1380 نوشته شده، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری. علت این که من این کتابها رو و کتابهای متعدد دیگه دکتر ابراهیم رزاقی به عزیزان عرض کردم که یک کتاب قطور داره اقتصاد ایران که البته بیشترش آمار و ارقام و اطلاعات در واقع میدانیه، ممکنه یکمی خسته کننده باشه ولی ارزشمند واقعا. ولی یکی از جزوات یا کتابهایی که نوشته ایشون بر پایه 4 تا مقاله است که بارها ازش اسم بردم: در بعد از جنگ ایران عراق در سال در حقیقت 67-68 بیرون اومد، 25 سال پیش، و بعداً به صورت در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی چاپ شدن که یه مجله وزینه، و بعد به صورت جزوی در اومد زیر عنوان الگوی برای توسعه اقتصادی ایران. جزوه یا این کتاب خوندنیه. در اون زمان دکتر ابراهیم رزاقی در حقیقت ابتدای روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی بود و دکتر ابراهیم رزاقی داشت به اینها میگفت که از کجا باید شروع کرد. و البته مقاله اولش تمام راجع به اقتصاد جهانی بود که فوق العاده جالب تمام ارقام اعداد ارقام رو میده که چه بر سر ما رفته در 200 سال گذشته. و بعد میگه که ما از کجا باید شروع بکنیم تا به cutting edge یعنی به بالاترین درجه از تکنولوژی برسیم و از صنعت فرزن نفت و گاز باید شروع کرد، همینطور که ژاپن از صنعت کشتی سازی، آلمان از صنایع شیمیایی، خود انگلیس که بنیانگذار تمام بساچیز از صنایع نساجی و غیره و غیره. اینا رو مو به مو شرط میده به سر ابراهیم رزاقی که هاشمی رفسنجانی دقیقا نقطه مقابل اون عمل کرد و تعدیل ساختاری و احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده کرد که حالا نتایجش رو بعد از 35 سال برای عزیزان توضیح خواهند داد. توی این کتاب دیگش دکتر ابراهیم رزاقی نقدی بر خصوصی سازی ایران، همون عزیزان لااقل همون فصل اولش رو اگه بگم 4 تا از 4 تا اقتصاددان اسم میبره. در این حال بارها و بارها عزیزان از من خواستن که اگه ما بخوایم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی رو شروع بکنیم از کجا باید شروع بکنیم. خب این کتابیه که به فارسی هم هست و بعد شما رو به کتابهای دیگه از جمله 4 تا اقتصاددان برجسته رو در همون ابتدا اسم میبره ازشون. آدام اسمیت، عرشوت که فردریک لیست، آلفرد مارشال و جان مینارد کینز. و اینا رو از کدوم کتاب گرفته؟ کتابی که رابرت هایلبرونر نوشته. بارها من به عزیزان این کتاب رابرت هایلبرونر رو معرفی کردم زیر عنوان The Worldly Philosophers به انگلیسی. خوشبختانه به فارسی ترجمه شده زیر عنوان بزرگان اقتصاد. بزرگان اقتصاد یعنی به فارسی هست و عزیزان میتونن ازش استفاده کنن. حالا دکتر ابراهیم رزاقی ابتدا آدام اسمیت رو مطرح میکنه که تمام نئولیبرال ها در حقیقت استناد میکنن به آدام اسمیت، شعار بازار آزاد، بست نامرئی بازار و غیره و غیره، خصوصی سازی، عدم دخالت دولت، دولت دشمن اقتصاده، نابود میکنه و غیره و غیره. توضیح میده دکتر ابراهیم رزاقی که عدم اسمیت در کتاب ثروت مللش اولا در چه موقعیتی داره صحبت میکنه، شرایط انگلیس اون روز چیه، داستان انقلاب صنعتی چیه، چرا آدم اسمیت اصلا راجع به این قضایا صحبت میکنه و چرا اون زمان دیدگاهش یک دیدگاه کاملا ترقی خواهانه بوده، در این حال که بعدا بهش نقد شده، ولی برای شرایط خاص انگلیس قرن 18 اون زمان اواخر قرن 18 که در واقع انقلاب صنعتی انگلیس صورت میگیره این مطالب رو نوشته و نه برای ایران امروز، نه برای اوروگوئه امروز، نه برای برزیل امروز و نه جای حتی امریکای امروز. در واقع آدام اسمیت برخلاف آنچه که راجبه صحبت میشه، ما میدونیم که معلم درس اخلاق بوده، پروفسور در دانشگاه فکر در اسکاتلند به هر حال درس میداده و اون زمان به اسم مکتب اسکاتلند بسیار بسیار، ولی انسان ترقی خواهی بوده به یک معنا و برای شرایط وقت در برابرش نوشته های به اصطلاح فردریک لیست رو، نه فرانس لیست که موسیقیدان و آهنگساز معروف آلمانیه، این فردریک لیست که در واقع به اصطلاح اقتصاددان معروف آلمانه و کتابی رو که نوشته زیر عنوان اقتصاد ملی که آدام اسمیت رو کاملا به چالش میگیره. کتاب فردریک لیست اقتصاد ملیش 1841 نوشته شده. این درست زمانیه که بعدش ما میدونیم بیسمارک به قدرت میرسه و تمام برنامه های فردریک لیست رو در حقیقت پیاده میکنه. فردریک لیست بحثش اینه که آدام اسمیت برای انگلیس اون زمان در آخر قرن 18 به حق هم داشته. برای آلمان که ما کاملا از انگلیس عقب افتاده ترین از نظر صنعتی تکنولوژی، این شم قاتله. ما باید دولت وارده، اول باید آلمان یک پارچه بشه، دولت فعالانه باید بیاد جلوی کالاهای خارجی، باید گرفته بشه، از صنایع داخلیمون باید ما حمایت بکنیم. وقتی که ما به انگلیس رسیدیم، اون موقع ما از تجارت آزاد، بازار آزاد، خصوصی سازی و غیره و غیره به اونم میرسیم. بنابراین کاملا فردریک لیست اقتصاد ملیش در برابر آدام اسمیت نوشته شده. و چرا آلمان آلمان شد؟ برای اینکه بیسمارک اومد بعدش از دهه 1860 انقلاب صنعتی آلمان آغاز شد، جلوی ورود کالاهای برتر انگلیسی و هلندی رو گرفتند و آلمان رو ما میدونیم با خون آهن البته یک پارچه کرد، مخصوصا زمانی که به فرانسه پس 1871 عزیزان میدونن بسا حمله کرد و کمون پاریس رو نابود کرد و غیره و غیره. یعنی برنامه های اقتصادی فردریک لیست رو در حقیقت پیاده کرد بر این که آلمان آلمان امروز شد که الان انگلیسی جوجه است در برابرش. اینا همه درس توشه، برای ما درس توشه. بعدش آلفرد مارشال رو که در حقیقت استاد جان مینارد کینز میدونیم، دانشگاه کمبریج به اصطلاح دانشکده اقتصادش معروفه، عرض که آلفرد مارشال استاد جان مینارد کینز و خانم رابینسون الان به اصطلاح فکر میکنم هنوز در قید حیات باشه، اون الان به اصطلاح رئیس دانشکده اقتصاد اونجاست. آلفرد مارشال در واقع یه نئولیبرال بوده، در حالی که اشاره فقط من مختصری بکنم نئولیبرال ها چی فکر میکنن، فکر میکنن از جمله آلفرد مارشال که در واقع سیستم بازار آزاد و تجارت آزاد در حقیقت اشتغال کامل به وجود میاره. دلیلش هم آدم اسمیت، هم دیوید ریکاردو، هم عرفت جان ستورت میل، تمام رسا کلاسیک ها نظرشون اینه که هر عرضه تقاضای خودش رو به وجود میاره. نکته فوق العاده پر اهمیته که البته مارکس اینا رو به چالش گره و ما میدونیم که حالا حرف کدومشون درست عذاب در اومده. ولی اولین اقتصاددان بورژوا یا سرمایه طرفدار سرسخت سرمایه داری که دیدگاه آدم اسمیت و همه اینها رو و از جمله استاد خودش رو آلفرد مارشال رو به چالش گرفت، جان مینارد کینز بود. چرا؟ در این که به اصطلاح کاملا بحران 1929-33 رو دیده بود و ما میدونیم که کتاب معروفش در 1936 بیرون اومد که به کلی تمام این به اصطلاح تئوری های به اصطلاح نئولیبرال ها رو خرد و متلاشی کرد. شما میدونیم به اصطلاح فرانکلین روزولت تحت تأثیر جان مینارد کینز برنامه به اصطلاح دولت رفاهش رو پیاده کرده. اینا بحث جان مینارد کینز اینه که بازار آزاد عرصت که و دست نامرئی بازار نمیتونه اشتغال کامل به وجود بیاره، نه تنها نمیتونه اشتغال کامل به وجود بیاره، بیکاری گسترده اتفاقا به وجود میاره. حالا همه این مقدمات رو که برای عزیزان عرض کردم، آیا واقعا حرف مارکس و حرف جان مینارد کینز درست بوده یا حرف نئولیبرال ها و آلفرد مارشال و حتی دیوید ریکاردو و جان ستورت میل و حرفت مالتوس و امثال ها؟ الان دیگه تمام اینها از فرمان شمس جلوی چشممونه. حالا ببینیم دستاورد پیاده کردن تعدیل ساختاری و سرسپردگی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و غیره و غیره، آمارش رو من از ایران برای عزیزان عرض میکنم و بعدش از کشور ارباب یعنی امریکا در دنبال یک برنامه در حقیقت میرم و بحث مفصلی راجع به اقتصاد کنونی امریکا صحبت. حالا کار نداریم که در اروپا چی داره میگذره و کشورهای جنوب اروپا به چه خاک سیاهی دارن میشن، ولی عزیزان دقت بکنن در ایران وزیر کار عزیزان مقالش رو در سایت ملی مذهبی میتونن بخونن در ششم آبان. میگه که 5 تا 6 میلیون نفر در ایران دارای ثروت‌های بالا مانند ثروتمندان خارجی هستند. کاملا همینطوره. در این حال 7 میلیون نفر نیز در فقر شدید، نه در فقر، اکستریم پاورتی، یعنی فقر شدید به سر میبرن. بعد ایشون میفرمان دولت 11 رفاه را به عنوان حق مردم به رسمیت شناخته و با در نظر داشتن فقر و نابرابری و توجه به این مشکلات سعی در برطرف کردن آن دارد. ولی بلا فاصله میگه که دولت 11 در تأمین امنیت غذایی، ولی ایجاد کار امنیت غذایی، یعنی همین بسته های یه مست نون و غذا و فلان اینا پرت بکنن جلوی مردم، ضمن این که در آینده نزدیک میزان این 7 میلیون فقر شدید به 10 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. وزیر کار داره اینو میگه و با کمال افتخار داره میگه. وزیر کار افزود از سال 83 تا به حال فقر شهری رو به افزایش بوده است و به استثنای یک سال 86 هر سبت که رو به رشد بوده. بعد شما اذعان میکنه که زنان سرپرست خانواده در برابر دو برابر فقیرتر از مردان سرپرست خانواده هست. چه بر سر زنان کشور ما میبرن؟ ضمن این که 35% از دختران دبیرستانی در روستاها از تحصیل باز میمانند. آمار بانک مرکزی رو برای عزیزان میخونم. این گزارش مفصل بانک مرکزی که در بی بی سی عزیزان خبرش رو 31 اکتبر میتونن بخونن. در حالی که فقیرترین گروه شهرنشین، یعنی دهک اول پایینترین، در طول سال گذشته 6,442,000 تومان برای زندگی خود خرج کرده، یعنی ماهی 500,000 تومان. در ایران ما ماهی 500,000 تومان چی کار میشه کرد؟ بیغوله نشه نه. و دوچار فقر، دوچار کم غذایی مزمن 500,000 تومان. و ثروتمندترین گروه شهرنشین، یعنی دهک دهم، 87,710,000 تومان مصرف کرد. یعنی در سال 92 ثروتمندان ایران 14 برابر فقرا خرج کردند. وقت ببینید عمده ترین هزینه خانوار مخارج خوراک، مسکن، آب و برق و گازه. چی برای غذاشون میمونه؟ چی برای آموزششون میمونه؟ در حالی که هزینه متوسط خوراک فقیرترین خانوار ایرانی 1,951,000 تومان است، ثروتمندترین خانواده های ایرانی 16,515,000 تومان را صرف هزینه خوراک می کنند. به چه دلیله که شمال شهری ها هم پوستشون شفافتره، هم قدشون بلندتره، هم زیباتره و در جنوب باید چادر بزنن تا تمام ژنده پوشی هاشون رو بپوشونن؟ چرا چادر می زنن؟ مسئله غذا، مسئله سلامتی از زمان بارداری، طفل زمانی که تو رحم مادره رشدش از اونجا آغاز میشه که چقدر بهش پروتئین برسه، چقدر مینرال ها یا مواد معدنی و چه مقدار ویتامین بهش برسه، از اون زمان آغاز میشه. و بنابراین فقرا هزینه بهداشتشون، حالا عزیزان، 330,000 تومانه، در حالی که هزینه بهداشت ثروتمندان 4,897,180 دلار. اینه وضعیت، این وضعیت اقتصادیه. حالا ببینیم وضعیت سیاسی چیه. فرزاد جان میتونی اون قطعه رو بذاری که عزیزان ببینن اینا چه کار دارن میکنن؟ این از نظر اقتصادی که دولت و از نظر سیاسی حکومت و سلفی ها و داعشی های آدم خواه.
و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف میکند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد. آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده ای که شکنجهگر خود اعتراف کند که آن مرد زدن تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمیفهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمیفهمند و نمیدانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود. از همین چند جمله من چی برمیاد؟ من از همه شما دوستان سوال می کنم، آیا واقعا منکری بالاتر از این هست؟ یعنی چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، چه مذهبی باشید چه نباشید، اما بالاخره انسان هستید. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ در حالی که در همین متن مقدس قرآن اشاره شده که اگر کسی به ناحق کشته شود گویی جامعه بشری کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم‌پوشی است؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردند؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علن کرده اند، اما دو سال است که این مادر بر سر این مزار می گرید و ستار ستار می گوید؟ چرا هیچ نهی از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناهی از منکر منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است؟ از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشتی، چون خدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این حرف ها رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سر انجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلال هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارند، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سر انجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم وکیل شده ای؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابان‌های تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بس حجابی مبارزه کنیم چون بس حجابی منکر است؟ اما این 4000 نفر کجا بودن وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟
عزیزان میبینن که زنان شجاع کشورمون در برابر اینها خواهند ایستاد مردم ما در برابر اینها خواهند ایستاد. چرا؟ در اینکه ما آلترناتیف داریم. من راجع به دولت صحبت کردم که از زمان هاشمی رفسنجانی همینطور سرسپردگی کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پذیرفتن و اقتصاد ایران رو به روز امروز رسوندن. ولی آیا ما آلترناتیو نداشتیم؟ من فقط دو تاشو برای عزیزان مثال زدم. قبل از اون لااقل در زمانی که جنگ بوده و آقای موسوی نخست وزیر بوده، مشاور اقتصادیش فرشاد مؤمنه بوده، یه انسان میهندوست، کسی که دل میسوزونه برای کشورش. در این کتابش نقدی بر ارتباط اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، در واقع یک سلسله سخنرانی ها و مقالات مفصلیه که مو به مو توضیح میده که ما چه آلترناتیوهایی میتونیم داشته باشیم به جای باز کردن دروازه کشور به روی کالاهای بنجل خارجی، به جای اینکه به تولید کنندگان داخلیمون کمک بکنیم نابودشون بکنیم، به جای اینکه به کشاورزای خودمون کمک بکنیم نابودشون بکنیم و انگور از شیلی وارد بکنیم، فلان میوه رو از نمن فلان جا وارد بکنیم، برنج رو از جای دیگه، چای رو به همین ترتیب که آقایان بتونن انحصار ورودشو و یا این به اصطلاح قاچاقچی های دوستان و یا عزیزان قاچاقچی هر شود که بتونن به اصطلاح میلیارد میلیارد به جیب بزنن، آلترناتیو وجود داره. آلترناتیو هایی که مطرح شده، کتاب راجع به این قضایا، مقاله راجع به این قضایا. ولی حالا علاوه بر اون میخواستم عرض بکنم که اگه در کشورهای دیگه آلترناتیو وجود داره یا نداره. بنابراین من میرم و ببینیم در کشورهای دیگه از جمله کشورهای امریکای لاتین چی داره میگذره. عزیزان میدونن که در برزیل یک شنبه گذشته انتخابات بود و هر چقدر که ما میدونیم که خانم دیلما روسف در برابر آقای نیوس، که آقای نیوس ما میدونیم که از یک خانواده ثروتمند میاد و خانوادش هم در یکی از مناطق ثروتمند برزیل بودن و هستن و اون کسی بوده که به اصلا سیاست های نئولیبرال رو پیاده می کردن، از جمله آقای کاردوزو که قبل از دهه 90 آقای کاردوزو که در حقیقت حزب سوسیال دموکرات برزیل بوده. و ما می دونیم که و اون زمان من اقتصاد برزیل رو دنبال می کردم، حالا اگه فرصت باشه مقالاتی که راجع به این قضیه نوشتم برای عزیزان خواهم خوند، فرصت نیست که آدم چیز بکنه که وضعیت برزیل چی بوده. در واقع یک حکومت ملی در سال در دهه 1960 سر کار اومد و بعد امریکا یک کودتای نظامی در اونجا کرد و گولار رو برداشت و یک به اصطلاح حکومت نظامی در اونجا هر چه به قدرت رسید که ما میدونیم چه بر سر برزیل برد و به چه فقر و نیستی این کشور کشیده شد و همین انحصارات غرب چطور تسلط بر اقتصاد این کشور پیدا کردن تا بالاخره در اواخر دهه 1990 سوسیال دموکرات ها سر کار اومدن، همین آقای کارلوزو، و یه مقدار جامعه باز شد و از این باز شدن جامعه استفاده شد که حزب کار وارد میدان شد و لولا دا سیلوا ما میدونیم که خودش از یه خانواده کارگری میاد، اومد و در حقیقت کاندید شد و با رأی بسیار بالایی در اواخر 2000 سال 2000 اومد. از اون موقع تا الان به مدت 12 سال دستاوردهای حزب کار که در حقیقت خودش رو از زیر چنبره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیرون کشید چی بوده؟ آمارش رو من در برنامه‌های قبلی برای عزیزان توضیح دادم که میزان فقر چقدر پایین اومده، میزان فقر شدید حدود 65% پایین اومده و چه کارهایی شده و چطور به طرف صنعتی شدن رفته. در این حال که انتقادات شدیدی هم به دیلما روسف و هم به عرشبت خود لولا دا سیلوا وارد هست که خودشون رو کاملا به صلاح رها نکردند مثل کشوری مثل عرصبت که بولیوی یا اوروگوئه که الان مثالش خواهم زد و یا اکوادور، اینا کشورهایی هستن که واقعا سیاستهای کاملا مردمی تری در پیش گرفتن. حالا اوروگوئه رو برای عزیزان مثال خواهم زد، ولی با وجود این خودشون رو تا حد زیادی از این سیاستهای نئولیبرال تا حدی آزاد کردن، ولی اون بخش که خودشون رو هنوز آزاد نکردن در برزیل الان شکاف طبقاتی وحشتناکه، یکی از بدترین کشورهاست از جهت شکاف طبقاتی، و البته سیاستشون رو هم بر این گذاشتن که رشد به هر قیمت، که در حقیقت جنگل‌های آمازون به طور سیستماتیک داشته از بین می‌رفته، حالا تا حدودی جلوشو گرفتن. و ما می‌دونیم که یکی دیگه از کاندیداهای در حقیقت ریاست جمهوری که یک خانم افریقایی تبار بود، در حقیقت اون می‌خواست به اصطلاح به دلیل همین سیاست‌هایی که در مورد محیط زیست به اصطلاح اشتباهات و خطاهایی که در زمان لولا دا سیلوا و دیلما روسف شده در برابر اینا ایستاده بود. ولی به هر حال با تمام اینا سیاست‌های جدیدی که در پیش گرفتن، هم از رشد اقتصادی برخوردار شدن، هم میزان فقر رو به طور عجیبی پایین آوردن، هم کشور رو صنعتی کردن و مستقل کردن، و بعدش نتایج سیاسی این چیه؟ آزادی، آزادی بیان در تمام کشورهای امریکای لاتین، در واقع انتخابات هایی که میشه. حالا من راجع به انتخابات امریکا برای عزیزان صحبت میکنم که چطور در خود امریکا نظارت استصوابی واقعا وجود داره، مثلا به شکل سرمایه‌داریش. در ایران نظارت استصوابیش نوع فئودالی و پیش سرمایه‌داریه، یعنی اوریانه، داعشه، در واقع داعش یا بر سر کاره. در امریکا به شکل دیگه و مدرنشه، به شکل سرمایه‌داره. حالا توضیح خواهم داد که پس فردا در حقیقت روز سه‌شنبه انتخابات خواهد. ببینیم در این شرایط انتخابات در چه شرایطی در خود امریکا داره صورت میگیره. به هر حال در برزیل بنابراین یکی از آزادترین انتخابات هاست، همینطور که در ونزوئلا که به اصطلاح سیستم اتوماتیک و کامپیوتریزه شده و سریع و در این حال امکان تقلب توش نیست، برخلاف امریکا که مثلا کامپیوتری که هستش به شما چیز نمیکنه که رأیت کجا رفته، در حالی که در برزیل و در ونزوئلا و در کشورهای دیگه امریکای لاتین اونجایی که کامپیوتریه به شما چیز میده که رأیتو کجا رفته، در امریکا نمیده. به هر حال این برزیل که عزیزان اگه میخوان مقاله بسیار مفصل و جالبی، پپه اسکوبار به اصطلاح اینوستیگتیو ریپورتر یعنی خبرنگار به اصطلاح محقق، خودش برزیلی هست منتها خب ما میدونیم برای ایژیا تایم برای بسیاری از به اصطلاح چیزها میمیسه و سراسر دنیا رو به اصطلاح میگرده، جز خبرنگارهای بسیار معروفه، ولی اصلش برزیلیه. مقاله بسیار مفصل و جالبی راجع به انتخابات اخیر برزیل و وضعیت برزیل نوشته که چه معایبی داره و چه خوبیایی داره، یعنی هر دو جنبه مثبت و منفی اوضاع برزیل رو بررسی کرده. ولی میخواستم برسم به اوروگوئه. عزیزان میدونن که باز انتخابات بود در اوروگوئه در یک شنبه گذشته. رئیس جمهور فعلی اوروگوئه رو عزیزان میشناسن، خوزه موهیکا، کسیه که یه زمانی کریک بوده، 15 سال تو زندان بوده، 7 سالش توی زندان انفرادی بوده این انسان، و الان به اصطلاح در حقیقت 4 یا 5 سال پیش رئیس جمهور شد، بعد از اینکه تبار واسکوئز کنار رفت که حالا دوباره کاندیدا شده. عزیزان میدونم که خوزه موهیکا اگه بزنن توی گوگل عزیزان و اوروگوئه، شما رو میبره به ویکی‌پدیا و اونجا مصاحبه‌ای هست که بی بی سی با خوزه موهیکا داشته. این مصاحبه باید خونده بشه. یه فیلسوف واقعیه که شیوه تفکرش چیه و اینه که در زندان موقعی که 15 سال گذرونده و 7 سال در زندان انفرادی بدون هیچ گونه کتاب یا روزنامه گذرونده، چی فکر میکرده، چی کار میکرده واقعا. و چطور خودش رو به عنوان یک انسان ساخته. الان ما میدونیم که از زمانی که انتخاب شد به کاخ ریاست جمهوری نرفت، حقوق بسیار بالای ریاست جمهوری رو 90% رو بخشی و در یه خونه بسیار محقر با سگ و با همسرش، البته همسر دیونش، و هر سبته با یه فورکس‌واگن میره و میاد و بعد از ریاست جمهوریش هم گفته من میخوام یه مزرعه درست بکنم و یاد دادم که چجوری بسا کشاورزی بکنن، همون دهقانای اطراف خونش. این رئیس جمهور یه کشور اروگوئه، درسته یه کشور کوچیکه، همش 3 میلیونین جمعیت داره، ولی اینها نمونه هاست که یک کشور کوچیک ضعیف میتونه در برابر امپریالیزم بایسته و نه تنها بایسته، اقتصادش رو از چنبره امپریالیزم بیاره بیرون، رشد کنه، دموکراسی و آزادی رو گسترش بده و در این حال اپوزیسیون رو نابود نکنه. حالا من راجع به تونس صحبت خواهم کرد چند دقیقه‌ای که ما هر کدوم از اینا یه تجربه برامون داره. برای اینکه بعد از فروپاشی شوروی در بین نیروهای چپ چنان اختشاش فکری به وجود اومده که خب ما میدونیم گروه گروه بریدن و الان کاملا سرسپرده امپریالیست شدن. الان بعضی هاشون این نشست اخیراً رضا در نیویورک خواهند داشت. از توجه اینا چپ های بریدن واقعا به دلیل اختشاش فکری و اینه که امیدی به مردم اینا نداشتن، برای مردم اینا کار نمی شدن، واقعا میخواستن فقط خودشون به قدرت برسن و موقعی که به قدرت نرسیدن بریدن رفتن و در واقع در خدمت دشمن قرار گرفتن عملا. ولی به هر حال ما باید تمام اینا رو نمونه ها رو نگاه بکنیم و ببینیم تاریخ به پایانش نرسیده. درسته شوروی از هم پاشید، درسته چین راه سرمایه‌داری رفت، درسته ویتنام اونجوری شد، درسته کوبا با مشکلاتی روبروه، ولی ما باید ببینیم تجربیات دیگه چی هم. تمام اینا رو ما باید یکی به یکی دنبال بکنیم اگه اعتقاد به بشریت و به نجات نهاییش داریم. اگر هم امیدمون رو از دست دادیم که بریم پی کارمون. به نظران اونایی که رفتن دنبال کسب و کارشون، برزن اونایی که با خود من در زندان بودن و رفتن دنبال کسب و کارشون، خیلی من براشون بیشتر احترام قائلم تا اونایی که بریدن. به هر حال این رو میخواستم عرض بکنم که در اروگوئه انتخابات شد در یک شنبه گذشته و باز تبر وسکوئز که اتفاقا اونم پزشک هستش، اونکولوژیست هستش، که قبلش رئیس جمهور بود و کلی تغییرات به وجود آورد و دوباره الان کاندیدا شده، رأی به حساب بالای 50% نیاورد و در حقیقت به حساب انتخابات دور دوم صورت خواهد گرفت و همینطور که من به حساب قابل پیشبینی بود که دیلما روسف در برزیل برنده خواهد شد، در این حال به عزیزان عرض بکنم که دیلما روسف بیش از 51.5% نیاورد و رقیبش آقای نوستی نئولیبراله 48 خورده ای آورد. یعنی دست راستی ها در برزیل هنوز قدرتمندن و اگر خانم دیلما روسف نجنبه و به مردم واقعا نرسه، امکانش هست که ببازه. درس توی ایناست که آیا تو به مردم تکیه میکنی یا به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و وال استریت و کشور ارباب. تمام درس دوشه. بنابراین برزیل واقعا اگر به اصطلاح حزب کار و نیروهای ترقی خواه نجنبن، ممکنه نئولیبرال‌ها دوباره ببرن و دوباره کشور رو به خاک و خون بکشن، یعنی در حقیقت به فقر و نیستی بکشنش. در اروگوئه هم اپوزیسیون را از بین نبردن، اپوزیسیون هنوز قویه و به همین دلیل هم هست که تبر وسکوئز بالای 50% رأی نیاورده، ولی با احتمال قریب یقین در واقع هر شود که انتخاب خواهد شد. حالا باید ببینیم و انتخابات قرار صورت بگیره اونجا. من قبلا بولیوی رو برای عزیزان مثال زدم. حالا عزیزان دقت بکنن، بولیوی چون موفق ترین اینها بوده و همین دلیل اوو مورالس بالای 60% از آرا را آورد. بنابراین خیلی مهمه که ما ببینیم که در بولیوی چجوری اقتصادش داره میگرده، در عوض فرزن در اروگوئه چه اشتباهاتی شده، در برزیل چه اشتباهاتی شده، در ونزوئلا چه اشتباهاتی شده، و به اصطلاح زیاد روی ها و به اصطلاح اون سخت گیری هایی که به اصطلاح هم خود زمان چاوش شد و هم عرصبت که بعدش مدورو یه مقدار به اصطلاح تندروی های نابجایی که کردن چه اثرات و چه ضرباتی. البته امپریالیزم اونجا آماده وایساده برای اینکه اقتصاد اینها رو از پا در بیاره، کشورهای دیگر رو حالا صحبتش رو میکنیم که فرزان از طریق دست نشانده هاش مثل عربستان سعودی چطور میخواد هم اقتصاد روسیه رو، هم اقتصاد ایران رو و هم اقتصاد عرشبت که ونزوئلا رو از طریق پایین آوردن عجیب و غریب به حساب قیمت نفت کارشون رو میکنن، ضربه میزنن، قدرتمند هم هستن، ولی میشه در برابرشون مقاومت کرد. میرسیم به انتخابات در تونس. عزیزان دقت بکنن که بعضی ها میگن که این بهار عربی همش توطئه امپریالیسم بوده، یعنی مثلا عصبت که امپریالیسم به محمد بو عزیزی پول داده که به اصطلاح خودشو آتش بزنه و به اصطلاح انقلاب به اصطلاح تونس هم به اصطلاح به طور تصنعی آغاز. این انقلابات به طور اصیل و واقعی آغاز شدن، منتها چرا در بحرین سرکوب شد؟ به دلیل وجود نیروهای جهنمی و ضد بشری مثل عربستان سعودی. در یمن چطور سرکوب و کشتار شد؟ به دلیل وجود سفارت امریکا و سفارت عربستان سعودی و دخالت‌های جنایتکارانه اینها. در مصر چطور چه بلایی به سر رفت؟ به دلیل ضعف نیروهای چپ و ملی، که فرضاً خود من فکر می‌کردم که نیروهای چپ و ناصریست ها طرفداران به اصطلاح نیروهای ملی در واقع قدرتمندتر از این باشن که نظرن مردم بره از یه آدم جنایتکاری مثل عبدالفتاح السیسی به اصطلاح دفاع بکنن مردم، که ببینیم الان چه چهره ای این آدم جنایتکار از خودش نشون داده علیه مردم فلسطین. و به هر حال دوباره به اصطلاح مصر رو برگردوندن عملا واقعا به زمان حسنی مبارک. در و البته در سوریه ما میدونیم حالا تا چه اندازه به اصطلاح جنبشش جنبش اصیل بود، ولی بلا فاصله به دلیل در حقیقت دخالت جنایتکارانه و ضد بشریه در درجه اول امریکا. عزیزان ببینن که آقای رابرت فورد که در حقیقت سفیر امریکا در دمشق بود چه نقشی در این تظاهرات های مردم و کشوندن این در حقیقت به مسلح کردنشون کمک هاشون به نیروهای به اصطلاح ضد انسانی و در حقیقت اون چیزی رو که به طور اصیل میتونست پیش بره تبدیلش کردن به نابودی در حقیقت سوریه. و الان حالا صحبتشو میکنیم که چه برنامه های جنایتکارانه و ضد بشری برای سوریه داره. و به همین ترتیب عرشبت که در بعضی از کشورهای دیگه عربی، چه در مراکش، چه در الجزیره، که با موفقیت کامل روبرو نبود. تنها کشوری که فعلا جان سالم به در برده و داره به دموکراسی نزدیک میشه کشور تونسه، که در واقع تمام بهار عربی ما میدونیم از اونجا آغاز شد و بعد سرایت زن به مصر و سایر کشورها. ولی جالبه که ما میدونیم که باز هم آقای راشد غنوشی از خارج اوورده شد و در اونجا در حقیقت تسلط کامل بر جنبش پیدا کرد و ما میدونیم قدرت رو گرفت و در حدود 2.5 سال هم قدرت در دست به اصطلاح اسلامگراهای النصر بود، که ما میدونیم در حقیقت به اصطلاح خب اصلاح طلبای ایران هم با تمام قوا ازشون دفاع کردند و و غیره و غیره. ولی ما میدونیم یک سلسله اتفاقات افتاد. و اینا نتونستن کشور رو نه به طرف دموکراسی کامل ببرن، نه به طرف آسایش و امنیت کامل ببرن، و در نتیجه دو نفر از در حقیقت نیروهای ترقی‌خواه به نام واقعا ترور شدن. هر شبه که عزیزان میدونن تاریخش چجوریه و این ضربات سختی واقعا به مردم و مردم تونس شجاعانه چه عکس العملی در برابر این جنایت ها و قتل ها از خودشون نشون دادن. و خلاصه النهضه نتونست، هر شبه که همینطور که در حقیقت فعالیت یک سال یا یکم بیشترش در مصر با چه فضاحت و با چه جنایتی روبرو بود و به همین دلیل مردم مصر در برابر اخوان المسلمین در مصر اینطور مقاومت کردند که با نهایت تأسف اون وقت در اثر حالا خطای یا نیروهای ملی یا چپ یا هر چیزی نظامی ها و اساسی تونست به اصطلاح چیز بکنه، قدرت رو بگیره. یعنی به هر حال در تونس اینطور نشد و اتفاقا راشد غنوشی در این حال که داشت در حقیقت میخواست قدرت رو قبضه بکنه ولی به خودش اومد و در حقیقت خودش رو عقب کشید و اجازه داد، در واقع اجازه داد یا به اصطلاح وضعیت جامعه طوری بود که در انتخابات اخیر در حقیقت رأی کافی نیاورد و النهضه در واقع 30% بیشتر از آراء رو به دست نیاورد، در حالی که قائد از سپسی که خب اونم جزء لیبرال هاست و یه زمانی با بن علی هم کار میکرده ولی به هر حال جزء اونایی که به اصطلاح اسلامی نیست بلکه تا حدی میشود گفت به اصطلاح سکولار هستش. و حالا چند عامل رو به نظر من در تونس عمل کرده. اولا تونس یک کشور کاملا از زمان بورقیبه کلی پیشرفت داشته، زنان نقش بسیار پر اهمیتی در جنبش تونس داشتن، همینطور که در جنبش ایران عزیزان ببینن که چه نقشی دارن. ما نرگس محمدی ها فقط یکی و دوتا نداریم، نسرین ستوده ها یکی و دوتا نداریم، نقشی که زنان ایران بازی کردن به همین ترتیب که در تونس تا زمانی که زنان وارد جنبش نشن جنبش واقعا نمیتونه پا بگیره، نمیتونه واقعا شکل واقعی به خودش بگیره. جنبش های ارتباطی حتی چپ بدون زنان بودن از زمان خود مارکس، الان زنان طوفان آسا وارد جنبش شدن. عزیزان نگاه بکنن، ما چند فرزند در حزب بولشویک داشتیم، آره داشتیم، هر شبه که هم در حزب سوسیال روزا لوکسمبورگ و خیلی های دیگر، ولی تعدادشون بسیار بسیار پایین بوده. زنان در تونس نقش بسیار پر اهمیتی بازی کردن و در نتیجه این یک به نظر من این مسئله نقش داشته و نذاشتن که اسلامیا بیان و قدرت رو بگیرن. دوم، تونسی کشور نفتی نیست و در نتیجه امپریالیستا دخالت فعال و جنایتکارانه نتونستن اونطور که باید شهد بکنن و در نتیجه تونس تونست جان سالم به در ببره و در نتیجه آینده دموکراتیکی لااقل پیشبینی میشه. این انتخابات مجلسشون بود ولی انتخابات ریاست جمهوری هم یکی دو ماه دیگه صورت خواهد گرفت و خواهیم دید که با احتمال خیلی زیاد آقای قائد السبسی به قول معروف most likely با احتمال زیاد چیز خواهد شد. میرم روی اوکراین که اونجا هم انتخابات، یکی انتخابات اوکراین یکی امریکا رو ببینیم اینا در چه وضعیتی. در اوکراین عزیزان میدونن یک شنبه گذشته انتخابات مجلس شد که در حقیقت میخوان این کودتا رو کاملا رسمیش بکنن. هدف از این انتخابات این بود که برای اینکه توی مجلس قبلیشون هنوز به اصطلاح طرفدارانی از یاتسنیوک عضو میخوام چیز رئیس جمهور قبلیشون هنوز وجود داشت و مقاومت میکردن، حالا چه کتک های خوردن باید عزیزان ببینم که بعضی از این نمایندگان مجلس طرفدار یانوکوویچ رو نمیدونم عزیزان دیدن یا نه. یکیشونو از تو مجلس آوردن انداختن توی آشغالدونی که میخواست بیاد بیرون از تو آشغالدونی همینجور با مشت لگد به سرش میزن. چقدر اینا رو حالا بگذاریم که نمایندگان حزب کمونیست رو قل و قم کردن، لط و پار کردن، ولی طرف دادن یانوکوویچ رو حزب بشر ریجن بهش میگفتن یا حزب مناطق درب و داغون کردن. بنابراین در چه شرایطی انتخابات یک شنبه گذشته صورت گرفت؟ در شرایط رعب و وحشت. در این حال که البته ما میدونیم که شرق اوکراین که 5 میلیون نفر باشن رأی ندادن و تا چند روز دیگه رأی‌گیری خودشون رو خواهند کرد، که این البته برای اولین بار روسیه میخواد به رسمیت بشناسه و امریکا به رسمیت نخواهد شناخت و در نتیجه اونجا یک برخورد خواهد شد و حالا خواهیم دید. ولی به هر حال مجلسی رو که درست کردن، برنده اصلیش یاتس یا آقای یاتسنیو که خانم ویکتوریا نولند در اون مکالمه تلفنی معروفش گفت که آره آدم ما یاتس یعنی یاتسنیو که و حالا به اصطلاح نخست وزیر خواهد شد و قدرت دست پروشنکو و یاتسنیو میفته که اینا فرق زیادی با حزب سوبودا در اینکه نیویورک تایمز حالا و تمام دستگاه ارتباط جمعی غرب میخوان بگن که آره اینه که همه میگفتن که این نئو نازی ها و نئو فاشیست ها و غیره و غیره، اونا که رأی نیاوردن، ولی یاتسنیوک شده و آقای پروشنکو اینا اعتدالیون هم. ولی یاتسنیوک با عصبت تیاگنی باک که مال سوبوداست فرق میکنه، یا با دیمتری یاروش فرق میکنه که مال رایت سکتوره، به چی چون اینا همشون یکی هم و اونم در حقیقت گرایشات نئونازی و نئوفاشیستی دارن و عرصبت که کشور رو در حقیقت به طرف نیستی و نابودی بردن. البته اخیراً قرارداد گازی بسته شد در اروپا برای اینکه زمستون داره میرسه و فدراسیون روسیه بهشون اخطار کرد که اگر پولایی رو که در حدود شما 10-15 میلیارد دلار بدهکار هستید، اگر 3 میلیاردش رو لااقل نپردازید گاز دیگه بهتون نخواهیم داد، و اگر به اونا ندن اروپا زیر فشار. در نتیجه اروپا زیر فشار به اصطلاح این قضیه که به اصطلاح سرمای زمستان داره میرسه مجبور شدن قراردادی ببندن و در واقع تضمین کرد اتحادیه اروپا که این 3 میلیارد دلار رو تأمین بکنه و به فدراسیون روسیه داده بشه. ولی به هر حال این امریکا زیاد خوشحال نیست از این قضیه و عزیزان اگر مقاله همین امروز نیویورک تایمز رو بخونن چطور به اصطلاح حمله میکنه حتی به همین قرار داد. بنابراین اینم در اوکراین که حالا خواهیم دید کار به کجا خواهد رسید و بعدش در شرق اوکراین که انتخابات خواهد شد نتایجش چه خواهد بود، و ما میدونیم چاره جز این نیست جز این که فدراسیون روسیه داره کمک به اینها میکنه از نظر خاربار، برای اینکه زمستان داره میاد و تمام نه برق دارن نه آب خوردن دارن و چیزی ندارن و چه بر سر مردم خواهد رفت. و این نئونازی ها و نئوفاشیست ها هم به بمباران شهر دونتسک و لوگانسک دارن ادامه میدن. در امریکا در سه‌شنبه آینده عصبت انتخابات خواهد شد. عزیزان حتی نیویورک تایمز و مطبوعات خود امریکا رو عزیزان بخونم که چطور انحصارات و ثروتمندان بعد از گذروندن قانون سیتیزن یونایتد که عرض کردم 2010 گذشت و به انحصارات و ثروتمندان حق کمک بلا مانع و نامحدود برای مبارزات انتخاباتی میده، در انتخابات میان دوره‌ای اولا عزیزان میدونم روز سه‌شنبه است، خب کارگرا و زحمتکشا میتونن در انتخابات شرکت بکنن، چقدرشون به خاطر همین نمیتونن شرکت بکنن. قوانینی که برای حوزه های انتخاباتی و برای اون چیزی که بهش میگن به اصطلاح election identification card یعنی کارت های شناسایی، قوانینی گذروندن که بخش وسیعی از اقلیت ها رو، از افریقایی تبارها رو، از جوانها رو از اصابت دانشجو و محصلین رو اینا رو واقعا به اصلاح محروم میکنه. این دومین چیزش. سومین چیزش عبارت از اینه که پول مبارزات انتخاباتی رو میده و کاندیداها کیان. مقالات مفصلی راجع به این قضیه نوشته که الان چون در انتخابات های میان دوره ای عزیزان، نه انتخابات ریاست جمهوری که هر 4 سال به 4 ساله که نزدیک 50% شرکت میکنه، در حالی که در اینا پایین 30% شرکت میکنه. یعنی در واقع اونایی که کاندیداها رو که عبارت باشه از رؤسای آموزش، قضات، رؤسای استاندارها، فرماندارها، شهردارها و بعضی از اعضای به اصطلاح کنگره، چه مجلس نمایندگان و چه سنا، در این انتخابات میاندوری هستن که انتخابات میشن و واقعا اونایی رو که اینا رو انتخاب میکنن 20% بالا، در این که بقیه مردم اصلا خارج از حوزه رسا فعالیت سیاسی هم، در این که میدونن فرقی نمیکنه. به ویژه الان چند سالیست بعد از گذراندن این قانون که در واقع کاندیداهایی میتونن بیان که پشتشون در حقیقت انحصارات و ثروتمندان امریکا هستن و در نتیجه به ویژه چندین مقاله هست که الان هم اتاق بازرگانی امریکا Chamber of Commerce که از لابی های عظیم و پرقدرت و هم خانواده هایی مثل خانواده کوک و سایر خانواده های ثروتمند، اینا تمام به اصطلاح چیزشون رو گذاشتن روی قضات که به اصطلاح چی دستگاه قضایی دسته چی بیافته. شما میدونیم دیوان عالی کشور امریکا دسته چی افتاده که 5 نفرشون دست راستی های وحشتناکی هستن که همین قانون رو گذارند. یعنی در واقع بنابراین نظارت استثماری، حالا میگن در ایران نظارت استثماری وجود داره، آره درسته، منتها اون عیان آشکاره. یه نفر آدمکار مثل جنتی در رأسش قرار گرفته که تصمیم میگیره کی وارد مجلس بشه، کی عصبت رئیس جمهور بشه و غیره و غیره. ولی در اینجا چی؟ یه سیستم بسیار پیچیده و در این حال به اصطلاح از طریق پول و به جای رأی پول عمل میکنه. نظارت استثبابی سرمایه داری از طریق پوله و نه از طریق جنتی ها و آدمخارهای دیگه. فرقش در اینه، یکی پیش سرمایه داریه، یکی سرمایه داریه، ولی در ماهیت همونه. همینطور که بردگی cattle slavery داریم که به اصطلاح انسان رو به حساب بردگی نوع قدیمیش، ولی بردگی نوع مزدی فوق العاده سختر و برای اینکه برده رو میباید غذا و لباس و مسکنش رو بهش میداره، ولی این باید داره خودش رو تو رودخونه بندازه. برده های نوع سرمایه داری این طور عمل میکنه. بنابراین این هم انتخاباتی که هر شبت که در امریکا قرار صورت بگیره. این هم روی کوبانی اشاره ای بکنم. عزیزان اگر فرصت بکنن، مقاله توی مجله فارین پالیسی هستش به قلم جیک هست که 7 اکتبر 2014 بیرون اومده و صحبت از مذاکرات محرمانه و پشت پرده واشنگتن با کردهای به اصطلاح تروریست، منظورش اتحاد دموکراتیک به رهبری صالح مسلم هستش. 3 یا 4 جلسه پیش من به این مذاکرات پشت پرده اشاره کردم، ولی توی این مقاله مفصل اومده و عزیزان میدونن که هم پیشمرگه های عراقی، یعنی سربازهای آقای عرشبت، پیشمرگه های آقای بارزانی رو ترکیه اجازه داد وارد شهر کوبانی بشن و هم اون چیزی که اسمشو میذارن ارتش آزاد سوریه، که هر دوی اینها در حقیقت عوامل نفوذی هستند برای از بین بردن جنبشی که در کوبانی بوده. جنگندگان کوبانی و زنان شجاع اونجا بارها و بارها گفتند که ما به نفرات احتیاج نداریم، بلکه به اسلحه نسبتاً سنگین و اسلحه کاراتر و وسائل و ابزار برای جنگ به اندازه کافی ما انسان داریم، و بعدش هم اگر انسان‌هایی بخوان بیان به کمک ما، از کردهای خود سوریه و ترکیه باید بیان و به ما کمک بکنن، مخصوصا اونهایی که داوطلبن که از ترکیه بیان، که ما میدونیم دولت ترکیه با تمام قوا جلوی این کار رو گرفت و حالا گذاشتن پیشمرگه های بارزانی و به اصطلاح ارتش آزاد سوریه وارد اونجا بشه، که این آینده کوبانی رو فوق العاده تیروتار میکنه. و عزیزان اگر اخبار رو دنبال بکنن میبینن که آنچه که داعش داره انجام میده در رابطه کامل و در ارتباط کامل با سیاست‌های ترکیه و امریکاست، و خوف آن دارم که هر دوی اینها با داعش در ارتباطن و تنظیم میکنن که کی به کوبانی حمله بکنن و کی بیان به اطراف بغداد حمله بکنن، که هم نیروهای ترقی‌خواه کوبانی رو زیر فشار بذارن و هم از اون طرف در حقیقت خطری باشن و دولت عراق و من غیر مستقیم ایران رو زیر فشار بذارن. ولی به هر حال باید ما مسئله رو دنبال بکنیم و ببینیم این به کجا خواهد کشید. موقعی که اوباما نطق معروفش را کرد، فکر میکنم 10 یا 11 سپتامبر بود، به عزیزان عرض کردم که هدف اینها مبارزه با داعش نیست، هدفشون حمله به دمشق و برانداختن دولت سوریه است و بعد حمله به لبنان و در نهایت شاید به ایران باشه. تمام این فشارها رو دارن من غیر مستقیم و در آستانه این مذاکرات اتمی دارن به ایران فشار میارن که تسلیمش بکنن. و امپریالیسم میدونه که یک بخش در ایران، از جمله بخشی از اصلاح طلبا، بخشی از ملی مذهبی ها، از جمله آقای ابراهیم عصبت یزدی، اینا طرفدار اینن که ایران دست از حمایت دولت سوریه برداره و در نتیجه راه رو باز بکنه برای حمله به دمشق. امپریالیسم اینو میدونه و داره اون جناحی رو تقویت میکنه که طرفدار این قضیه است. ولی باید به این بخش از اصلاح طلبا و این بخش از ملی مذهبی ها و به دولت آقای روحانی باید گفت که اگر به دمشق حمله بشه و دولت سوریه ساقط بشه، نفر بعدی لبنان و نفر بعدش ایران خواهد بود و برنامه صهیونیستا اینه. این رو باید در نظر داشته باشن. باید ما دنبال بکنیم، ولی اوضاع فوق العاده خطرناکه. به همین جا باید گفت تمام مقدماتی رو که من در اوائل برنامه عرض کردم اینه که تا زمانی که شما به مردم تکیه نکنی همیشه ضربه پذیری، و امپریالیسم میاد شکاف میندازه، حمله میکنه، تضعیف میکنه، تحریم میکنه. تکیه بر توده های مردم تنها پادزهر این قضیه است. تاریخ اینا نشون داده. نه حکومت ایران نه دولت ایران نمیخوان که به مردم تکیه بکنن. داعشی ها در ایران اون طور شکنجه میدن و زیر شکنجه میکشن که خانم نرگس محمدی توضیح داد و مادر ستار بهشتی توضیح داد که خود شکنجه‌گر بهش گفته که من انقدر زدمش تا از بین برد، تا از بین رفت. و چه کار کردم؟ تا الان دادگاه های اونجا هم مثل دادگاه هایی که در فرگوسون اون پلیسی که مایکل براون رو کشت اصلا ناپدید شده. عزیزان میخوام شباهت های رژیم ایران رو با رژیم که اینا از همدیگه درس یاد میگیرن. کسی که مایکل براون رو کشت، اون پلیس اصلا به دادگاه نمیاد، کسی کاریش نداره. حالا باید ببینیم چه خواهد شد. به همین ترتیب اون کسی که ستار بهشتی رو کشت چند سال فقط زندان بشت داره. واقعا به اصطلاح این تنبیهیه که باید کسی که خودش اذعان کرده دست به چنین جنایت هولناکی زده. شباهت ها رو عزیزان نگاه بکنه، یکیش پیش سرمایه داریه، یکیش سرمایه داری، ولی ماهیتا یکی هم و با هم دیگه. حالا این من صحبت کردم از این که هر شبت نتایج پیاده کردن احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول و کارنامه لجنالوده جمهوری اسلامی در عرض این 35 سال چی بوده؟ چه وزیر کارش از آن میکنه؟ چه داستان چیه؟ که چطور بخش عظیمی از کشور ما، از مردم ما چطور به فقر نشستن؟ و بعدش هم از سیاسی اصابت چی شده؟ ولی میخوام من برگردم به خود امریکا و بخش‌های وسیعی از مقاله عجیبی که نیویورک تایمز چند روز پیش یعنی 27 اکتبر چاپ کرده برای عزیزان، بخش‌های وسیعیش رو بخونم و سریعاً میخوام بگذرم که عزیزان ماهیت این سیستم رو ما، من الان نمیرسم، امروز هم نمیرسم رفتن به ریشه ها رو ادامه بدم، ولی اینا همش ریشه هاست که این سیستم چطور عمل میکنه، چطور مصدق ها رو بر میداره به یک کودتای نظامی ضد بشری میکنه. در گواتمالا همینطور، در شیلی همینطور، در برزیل همینطور، در افریقا آدم خارها رو به جای پاتریس لومبا میذاره، تب پاتریس لومبا رو میکشه و افریقا رو به خاک و خون میکشه. مقاله به قلم اریک لیشبلاو ازان دیروز برنامه دموکراسی نو باش مصاحبه داشت در دو بخش، ازان اگه میخوان نگاه بکنن. کتاب رو نوشته لیشبلاو زیر عنوان نازی‌ها در همسایگی، نازیز این نیبرهود، میگه چگونه امریکا به گوشه امنی برای نزدیکان هیتلر تبدیل شد. این کتاب هرکلش براوست. دولت امریکا پس از جنگ دوم جهانی دست کم از 1000 افسر نازی به عنوان جاسوس علیه شوروی استفاده کرد و تا همین اواخر یعنی تا دهه 1990 رابطه دولت امریکا با نازی‌ها را که بعضیشون هنوز در امریکا زندگی میکنن پنهان نگه داشت. اسناد غیر طبقه بندی شده نشان میدهد که در سالهای دهه 1950 در اوج جنگ سرد مأمورین اطلاعاتی و رهبران CIA Central Intelligence Agency یا CIA و FBI Federal Bureau of Investigation FBI رؤسای اینها مانند جی ادگار هوور از 1924 FBI رو درست میکنه و در 50 سال بعدش که فرمان روای واقعی امریکا بود، بارها به عزیزان گفتم جان اف کندی موقعی که جی ادگار هوور رو میدید شلوارش زرد میکرد، در اینکه کلی عکس داشت از جان اف کندی در هتل های مختلف، زرد میکرد خودش. میلیون ها پرونده و میلیون ها عکس از مارتین لوتر کینگ، منتها مارتین لوتر کینگ زرد نمیکرد، بهش میگفت میخوای عکس ها رو نشون بدی؟ برو عکس ها رو نشون بده. آره من با فلان کس بودم فلان، برو نشون بده هر کاری میخوای بکن. صدها نفر از سناتورهای امریکا رو از پا در آورد از طریق همین عکس ها که تو با فلان کس بودی، با بهمان کس بودی، اونجا چی کار کردی، با چی خوابیدی، از میدون به درش میگه. همین جی ادگار هوور به مدت 50 سال بعد از اینکه مرد در یک به اصطلاح تابوت فولادی گذاشتنش و الان یه مقبره بزرگ براش درست کردن و تمام ساختمان FBI در سلاسیز واشنگتن به اسمشه. ساختمان اسمش جی ادگار هوور. عزیزان که در واشنگتن هستن میدونن. و آلن دالس با شدت هرچه تمامتر دست به استخدام نازی‌های دارای مقامات مختلف، از اونایی که با هیتلر مستقیمن کار میکردن، با ادولف آیشمن مستقیمن کار میکردن، اونا رو به استخدام درآورد علیه شوروی و به عنوان جاسوس علیه شوروی استخدامشون کرد. اینان یعنی رؤسای یه چیز باور داشتن که ارزش مأمورین جاسوسی نازی علیه شوروی از زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی بسیار بیشتره. اصول اخلاقی جای ادگار هوور یا مثلا رؤسای جمهوری امریکا اصول اخلاقی معلومه که از نازی‌ها استفاده میکنن. به طور مثال CIA یکی از مأمورین SS را در سال 1950 استخدام کرد در حالی که تحقیقات نشان داده بود که اون مرتکب جنایات جنگی شده بود. سال 1950 که در 1994 حالا ببینید عزیزان این ادامه پیدا میکنه تا به امروز. 1994 دیگه شوروی اصلا پاشیده بود. ولی ببینید در 1994 نیست، یکی از وکلای CIA روی دادستان شهر بوستون به شدت فشار گذاشت تا از تعقیب قانونی یکی از نازی‌های ساکن امریکا که حالا اسمشو میبره که در قتل عام 10,000 یهودی در لیتوانی نقش داشته دست برداره، دنبالش تکنه. شواهد و مدارک در مورد رابطه دولت امریکا با نازی‌ها از دهه 1970 تازه داشت رو میشد. در 1960 یکی از خبرنگارای چپ در واقع اینا رو رو کرده بود، جی ادگار هوور روی تلفن شنود میذاره و میخواد نابودش بکنه. اما هزاران صفحه از اسناد طبقه بندی شده که طبق لایحه آزادی اطلاعات در سالهای اخیر و نیز مصاحبه با شمار زیادی از مقامات نشان میده که استخدام نازی ها و همکاری دولت امریکا با آنها بسیار عمیق‌تر از آن بود که قبلا افشا شده بود و مقامات دولتی لااقل به مدت نیم قرن جلوی افشای آنها رو گرفته بودن. بعضی که حتی شوروی اصلا فرو پاشیده بود. در سال 1981 مأمورین FBI حتی از کمک به مأمورین وزارت دادگستری، FBI خودش یه پخش از وزارت دادگستریه، برای تعقیب 16 نفر متهم به نازی بودن که در امریکا زندگی بودن خودداری کرد. وزارت دادگستری رو نذاشت. عزیزان دقت بکنن که مراکز قدرت در کجا؟ در دولت نیست، در کاخ سفید نیست. مأمورین FBI یک عمر اونجان، مأمورین CIA یک عمر اونجان، افسرهای پنتاگون یک عمر اونجا. قدرت در اونجا هاست که اینا ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با انحصارات امریکا دارن. خود جی ادگار هوور نزدیکترین نزدیکان خانواده های مثل راکفلر و امثال هم هستند. اونان که سیاست ها رو تعیین می کنند. چرا؟ چون هر 16 نفر که مرتکب جنایت جنگی شده بودن عضو FBI بودن و کارشون لو دادن کمونیستا و سمپات‌های حزب کمونیست بود. بعضی از نازی‌هایی که برای امریکا جاسوسی می‌کردن عالی‌ترین مقامات در حزب نازی آلمان را داشتن. یکی از افسران SS به نام اوتو فون بولسمینگ از مشاورین اصلی و همکاران ادولف آیشمن، یعنی طراح برنامه راه حل نهایی Final Solution، و رهنمودهای او هدفشون ایجاد وحشت در میان یهودیان بوده است. عزیزان دقت بکنن که الان نتانیاهو و دولت اسرائیل دقیقا به دنبال راه حل نهایی در مورد فلسطینی هاست، همینطور که هیتلر و یارانش در صدد راه حل نهایی برای حل مسئله یهودیا بودن. همون سیاست ها الان توسط اسرائیل و صهیونیستا داره پیاده میشه. حالا فرزند یه یادآوری بکنم. موقعی که در اوکراین کودتا شد و نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها اومدن در واقع قدرت رو گرفتن و یانوکوویچ رو بیرونش کردن، همه میگفتن که اینا به اصطلاح دشمن یهودیان، دشمن اسرائیلن، خطری برای اسرائیلن، خطری برای این و اونه، در حالی که بسیاری از اونایی که دارن باشون همکاری میکنن اصلا اسرائیلی هن، صهیونیست هن، از جمله استاندارهای دو تا از ایالات شرق از اسرائیل آوردنش. حالا ببینید چطور به اصطلاح در حال حاضر داعش، صهیونیست و فاشیست ها و نئونازی ها همه دست در دست هم دارن عمل میکنن و همشون زیر نظر ارباب هم. اینا رو ما باید درک بکنیم که تمام این اسناد، این خبرهایی رو که من برای عزیزان میخونم از لابلای خبرهای همینا ما باید این وقایع رو در بیاریم. با این همه اسناد نشون میده که بعد از جنگ سازمان سیا همین فرد رو که با آدولف آیشمن کار میکرده به عنوان جاسوس در اروپا استخدام و در سال 1954 او و خانوادهش را به نیویورک آورد. این انتقال به پاداش فعالیت‌های وفادارانه و ارزشمند او و تشخیص بی‌ضرر بودن اعمال قبل از او در زمان هیتلر گناهی نبوده، چیزی نبوده. حالا پسر او که الان در امریکاست، گاس فون و فون، یعنی این آدم لقب اشرافی، کسی که فون باشه در چیز در آلمان یعنی لقب مثل سر، در انگلیس میگن سر فلان، سر بهمدان، اونجا فون. فون باشه که سالها بعد از وابستگی پدرش به نازی‌ها مطلع شد، ارتباط میان پدرش و سازمان سیا را به دلیل منافع مشترک این دو سازمان، یعنی نازی‌ها و سی‌آی‌ای، این جنگ سرد می‌بینم. کاملا همینطوره. حالا عزیزان به این دقت بکن، وقتی در سال 1960 مأمورین اسرائیلی آدولف آیشمن را در آرژانتین دستگیر کردن، اونایی که سنشون اقتضا میکنه به یاد بیارن چه تبلیغات عظیم راجع به دستگیری آدولف آیشمن اینا به راه انداختن. اوتو فون والشمین، همین آدمی که با آدولف آیشمن کار میکرده، برای کمک گرفتن به CIA متوسل شد، چرا که میترسید بعداً به سراغ او بیایم. و اینکه در اعترافاتش مسلماً میگفت من با چی همکاری کردم. اسناد نشان میداد که CIA دلواپس بود که نکند اسم فون والشمین به عنوان همکار آیشمن برملا شود و این مسئله موجب آبروریزی دولت امریکا شده. در سال 1961 نکته را عزیزان دقت بکن، پس از اون که دو مأمور سیا فون بارشوینک را ملاقات کردن، به او اطمینان دادن که اسم او به عنوان همکار آیشمن برملا نخواهد شد. یعنی اسرائیلی ها به دولت امریکا قول دادن که درست آیشمن رو گرفتن، ولی همکارانشون که دارن در امریکا باشون همکاری میکنن کاری به اون نخواهند داشت. ارتباط بین صهیونیستا و حزب نازی. ولی عزیزان ببینن از اون دستگیری آیشمن و تبلیغاتی که چیز شد، صهیونیستا چه اسم، اصلا اسم آیشمن بچه های ایران هم میدونستن، حتی بچه ها تو کوچه ها اینقدر تبلیغ راجبش شده بود، ولی همکارش رو که با امریکا و CIA کار میکرده هیچ کاریش نداشت. اون به مدت 20 سال دیگه، همین فرد جنایتکار و همکار آدولف آیشمن، آزادانه در امریکا زندگی کرد تا اینکه تازه در سال 1981 حاضر شد تابعیت امریکایی خود را از دست بدهد. امریکا بهشت ایناست، تمام شکنجه‌گرای سواک کجا زندگی میکنن؟ تمام جنایتکارای کوبا کجا زندگی میکنن؟ در فلوریدا؟ آقای رضا پهلوی چطور دست دوشی بهشون داده؟ عرضت که در مجموع ارتش امریکا، CIA، FBI و دیگر دستگاه های دولتی بعد از جنگ بیش از 1000 نفر از اعضای حزب نازی آلمان را به عنوان جاسوس، همکار و خبرچین در استخدام خود در آوردند. شمار نازی های همکار دولت امریکا، یه تاریخدان دانشگاه فلوریدا به اسم نورمن گودا میگه باید بسیار بالاتر از این باشد، اما بسیاری از پرونده ها هنوز به شکل کلاسیفاید، طبقه بندی مونده، آشکار نمی کنن. همین الانشون ادارات دولتی امریکا، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، شمار بسیاری از نازی هایی را که متهم به جنایات جنگی بودن به استخدام خود درآوردن. اطلاعات در مورد سوابق جنایی این افراد کاملا قابل دسترس بوده. استفاده وسیع و گسترده از مأمورین نازی حین جنگ سرد نتیجه شیوه تفکر دو نفر سران اصلی دستگاه های اطلاعاتی امریکا، یعنی جی ادگار هوور رئیس FBI و آلن دالاس رئیس CIA بود. آلن دالاس کسی که نقشه اصلی به ساد در انداختن دکتر مصدق رو انداخت و گولر رو در گواتمالا، ارز میخوام اربنس رو در گواتمالا و البته بعدش هم گولر رو در برزیل. آلن دالاس معتقد بود که نازی های معتدل، الان هم ما داعشی های معتدل داریم در سوریه که امریکا باشون همکاری میکنه، عربستان باشون همکاری میکنه، در حقیقت عربستان هم داعش معتدله، به همین دلیلی که نزدیکترین دوست دولت امریکاست. اینا دستی کمی از نازی ها دارن؟ به نظر من از نازی ها کشورهای یا شیخ نشین هایی مثل عربستان و امارات، اینها به مراتب از نازی ها خطرناکتر، ضد بشرتر، آدم کشتر و آدم خوارتر و دوستان بسیار بسیار نزدیک امریکا. ادگار هوور نیز به نوبه خود شماری از نازی ها را به استخدام FBI در آورد و هر نوع اعتراض به سوابق جنایتکاران میگفت اینا تبلیغات کمونیست هاست، تبلیغات شوروی. اینا ادگار هوور در سال 1968 به FBI اجازه داد روی تلفن یکی از خبرنگاران که مقالاتی در مورد وجود نازی ها در امریکا نوشته بود سند بذاره. ادگار هوور این خبرنگار یعنی چارلز آلن را خطری برای امریکا اعلام کرد، مثل ادوارد سنودن امروز، مثل چلسی مانینگ، کسایی که وطن پرست باشن، انسان باشن و بخوان این جنایات رو افشا بکنن خطری برای آقایان هم. ولی چه کسی خطر نیست؟ صهیونیست ها، جنایتکار ها، نازی ها. CIA حاضر به مصاحبه با خبرنگار. جاسوسان نازی در دهه‌های 1956 یک سلسله خدمات برای ادارات وزارتخانه ها امریکا انجام. هر شبت که ارتش امریکا در ایالت مریلند شماری از افسران نازی را برای حمله احتمالی به شوروی تربیت کرد. در ایالت کنتیکت سازمان سیاه از افسران نازی برای تفسیر رمز بعضی از تمرهای شوروی استخدام کرد. در ایالت ویرجینیا مشاور اول هیتلر گزارشاتی در مورد فعالیت‌های شوروی به سازمان سیا می‌داد، همکار هیتلر. و در آلمان افسران SS به منطقه زیر نظر شوروی و از جمله کشورهای به سمت اروپای شرقی می‌رفتند و وسایل جاسوسی و ثبت و ضبط علائم کار می‌داشتند. هنگامی که در 1994 وزارت دادگستری میخواست یکی از افسران عالی رتبه نازی به نام الکساندرس لیلایکس را در بوستون تعقیب قانونی کند، CIA برای جلوگیری از این کار دخالت کرد. 1994، 3 یا 4 سال بعد از فروپاشی شوروی. اسناد خود CIA نشان میدهد که این فرد مسئول قتل عام 60,000 یهودی با شلیک مسلسل بوده است. حین جنگ زیر نظر دستگاه گشتپو کار میکرد. با این همه سازمان سیا در سال 1953 او را استخدام کرد. سازمان سیا هر آنجرا که درباره گذشته لیلیان تیس میدانست از دید کمیسیون اطلاعات کنگره و از وکلا و قضات دادگستری پنهان نگه داشت. من نرسیدم که راجب اوضاع اقتصادی این وضعیت سیاسیه. خواستم در این حال عزیزان ببینم که در ایران چی میگذره، سیستم پیش سرمایه‌داری، و در اینجا در کشور اربابشون چی میگذره به شکل سرمایه‌داری. فاشیسم به اشکال مختلفه خودش و نازیسم به اشکال مختلفه خودش، مذهبی و سکولار. هر شبت که وقت من تمامه، هفته آینده راجع به وضعیت اقتصادی امریکا هم صحبت خواهم کرد که احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی و پول نه تنها اروپا رو، کشوری مثل یونان رو به کجا رسونده، به خاک سیاه نشونده، در خود امریکا چی داره میگذره. فرزاد جان خیلی ممنون. عرصبت که با عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی و ایرانیان فاینانشال تایم تیوی و بعدش هم در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و توییتر هم خواهد رفت. عزیزان دوباره یادآوری بکنم که سخنرانی شهر در دالاس در حقیقت در شهر پلینو 9 نوامبر ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر خواهد بود در کتابخانه پار. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.